بسم الله الرحمن الرحیم.
یاوری بکنه. حالا ولی هم تسهیل کنندگی هم کند کنندگی دو ویژگی، دو نوع از تأثیرات صفات بر شخصی، بر علم و دانشه. هم این که راه را درست بره یا راه را کج بره، این هم دو نوع تأثیر دیگره. این هم 3-4 نوع تأثیراتیست که میگذاره. البته این تأثیرات بعضی جاش واضح مکشوفه، یعنی معادلات طبیعی روانشناختی واضحی داره، گاهی هم نه. قرآن میگه، دین میگه، یا چیز ماورای طبیعی است که تأثیر داره، ما نمیفهمیم ولی دین اون رو گفته. از این منظرم دو نوع این تأثیرها، اینم انواع و اقسام این تأثیراتی است که در اینجا متصوره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که آنچه که گفتیم و اصل آن هم قابل انکار نیست، این به مفهوم نسبیت در معرفت و شناخت نیست. به معنای نسبیت مطلق در معرفت و شناخت نیست. ما در بحث این که آیا شناخت ما راه به حقیقت دارد یا ندارد، میگیم راه داره و این راهیابی هم عرض شود که بر اساس یه اصول و ضوابط منطقی است، قواعد و قوانین و فرمول های حاکم میشه که اگر رعایت بشه انسان به حقیقت و واقع دسترسی پیدا میکنه. این که ما گفتیم این صفات و رویات اثر میگذاره، معناش این است که فل جمله اثر میگذارد، نه این که بل جمله است. اینطور نیست که بگیم همه معرفت ها و شناخت ها تابعی از انگیزه ها و رغبت ها و تمایلات و اوصاف انسانی، این مجموعه ای که حالا اهم از صفات هم از ما دائم صفات هم میگیم، به ساق بارش صفات روحی، انگیزه ها، علایق، تمایلات، مجموعه این احوال. ضمن این که میگیم اثر دارد، اما نمیگیم اثر مطلق داره و این که همیشه شناخت تابعی از این هاست و شناختی بدون اینها از شرط که اصلا معنا نداره. نه، اینا میتواند اثر بذاره، ولی در این حال ما میتوانیم شناخت ناب داشته باشیم. این میتواند بشر این شناخت ناب داشته باشه و قابل مدیریت مسئله، قابل مدیریت، قابل کنترل از شخصی. نه این که بگیم نه، هیچ وقت کسی نمیتونه از این چنبره بره بیرون. همیشه شناخت‌های ما تابعی است از متغیر احوال شخصی ما. این نیست. مارکسیست ها میگفتن که از شرایط که معرفت و شناخت آدم ها تابعی از اون جایگاه طبقاتی شونه. این طبقه اوست که مثلا به شناخت او جهت میده، اصلا نمیتونه از این چنبره بره بیرون. غیر مارکسیست ها، همه اینایی که نسبیت‌گرا هستن، انواع نسبیت‌گرایی داریم، یکیش هم اینه، میگه که اصلا همیشه اصلا معرفت ناب نداریم تابعی از این حالات روحیه. این رو ما نمیگیم. مستحضرید که نسبیت معرفت شاخه هایی داره، یک شاخش همینه که میگه معرفت تابع اینه که من چه علایقی دارم، چه رغبت هایی دارم، چه انگیزه هایی دارم و اون مؤثر در این است که معرفت حاصل بشه. به عبارت دیگه نسبیت، یک شاخه ای از نسبیت معرفت شاخه ایست که حکم میکنه برای این که معرفت و شناخت و استنباط و اجتهاد و دانش انسان تابعی از احوال روحی او، همیشه از اون برمیخیزد و از او هیچ حالت استقلال و انفکاکی نداره. نه، ما این رو نمیگیم، میگیم میتواند به مطلب واقع برسه و البته مزاحمات درونی وجود داره، این مزاحمات رو میشه کنترلش کرد. یا چیزهایی هم هست که معده، کمک میکنه که انسان سریعتر یا بهتر به حقیقت برسه. اینا هست، ولی نه این که شناخت تابعی از ایناست و بدون، یعنی در واقعی نیست یا ما نمیتوانیم به واقعی راه بیابیم. نه، هم واقعی هست هم به واقع میتوانیم راه بیابیم، ولی این عوامل هم اثر گذاره. اینم مطلب سوم که از ما اینجا اینه. البته این چرا این رو میگیم، حالا بحثای شناخته دیگه، معرفت شناسیه که اونجا استدلالاتی وجود داره برای اینکه به واقع میرسیم. هم چند نوع استدلاله که اون استدلالاتش دیگه در بحثای فلسفی جای خوده. نه ما نه نه میخوام بگیم که ببین اون نکته که مهمه اینه که این از سبب که شناخت‌های ذهنی ما داریم که متن واقع رو نشون میده و ما میتوانیم به این شناخت برسیم. این رو میخوام بگیم این بحث قبلی نفع نمیکنه. بله همیشه اون هوا حداقل در سرعت و کندی اثری داره، گاهی هم چی نیست، غالبا هم البته اینا خیلی از وقتها مغفوله، حالت غیر استشعاریه. تمام نکته ما در مطلب سوم اینه که اون ماهیت شناخت ما اینجور نیست که ماهیتی بشه که بگیم راه به واقع نداره، همیشه تابعی از این حالات روحی است. یعنی یه چیزی حالات روحی ما روی این گزاره‌های ذهنی ما میذاره غیر از اون چی که از واقع به اینجا منتقل میشه. این گزاره‌های درونی و ذهنی ما میتواند دقیقاً بر واقع منطبق بشه، گرچه حالا نمیگیم چقدر و چی، این رو میخوام بگیم نفی نمیکنیم. بله این که من سریع به گزاره برسم یا نرسم، این دو نوع تاثیر اول و دوم که خیلی شاید بگیم همیشه هست، ولی این ضرر نمیزنه به این که حکایتگری این گزاره، این چیزی که در ذهن منه از متن باقی. اون دو نوع تاثیر دیگر هم اثرات که زمینی که خیلی وقتا وجود داره، اما در این حال ما میخواییم بگیم که گزاره های واقع نما وجود داره. این نباید به جوری تفسیر بشه که بگیم این گزاره ها ممزوجی از حالات ما و تأثیر از خارجه. این نسبیته، اون نسبیت معرفت که انهایی داره، یک انهایش اینه بگه که این گزاره ها حاصل جمع تأثیر ما از خارج، حالا از متون آیات و روایات در اجتهاد یا از شنا همین حواسی که داره بیرون میبینه و خواسته هایی که در درون منه، این دوتا قاطی شده شده این گزاره. این ذات گزاره اون نمیشه، یعنی میتواند این نباشه، علل اصول اونم امکان داره. این نکته مهمیه. ببینید نسبیت اینه دیگه. حالا یک حاشیه‌ای بدم، ببینید کانت در باب شناخت میگه که ما یک مفاهیمی داریم که اینا قالب‌های ذهنی منه، شما از خارج متأثر میشید، ولی این یافته‌های بیرونی که از طریق حواس میاد با مقولات کانتی، میگه این مقولات اونا ساختارهای ذهن منه، این ساختار با اون قاطی میشه شناخت. این یعنی نسبیت، یعنی اینکه ذهن من به واقعش وقت دسترسی پیدا نمیکنه، برای اینکه من از خارج دارم چیزی میگیرم، ولی این تأثیر من از خارج به اضافه اون ساختارهای ذهنیه با هم قاطی میشه مفهوم انسان، انسان استاده است، دست هست، نیست، چی اینجور چیزا. میگه این ساختار ذهنی شما، قالب‌های ذهنی با تأثیر امتزاج پیدا کرده شده، این تصور شما، این تصدیق شما. این معناش اینه که تصور تصدیق ناب که عیناً بر خارج منطبق باشه، این الگوی اینجوری که بر اون متن خارج منطبق بشه 100% عین هم باشه، این نیست. چون ساختارهای ذهنی با آثاری که از بیرون آمده اختلاط پیدا کرده شده، این حاصل شده این مفاهیم تصوری یا تصدیق. شبیه این نسبیت در اینجا ممکنه کسی بگه ما یه ساختارهای ذهنی داریم از اون قبیلی که کانت میگفت و پیروان کانت گفتن و نتیجهش نسبیت میشد، این نسبیتی که همینجور در تاریخ فلسفه غرب باقی مونده هنوزم ادامه داره. این نسبیت، این نسبیت چیه؟ انهای نسبیت گفتیم، یکیش اینه، یعنی امتزاج و درامیختگی مفاهیم ذهنی، ساختارهای ذهنی با آثاری که از خارج میاد. نوع دوم نسبیت اینیست که اینجا داریم بحث میکنیم، این امتزاج و درامیختگی چیه؟ ساختارهای روانشناختی ماست، نه ساختارهای عقلی و ذهنی ما. ساختارهای روحی و کششهای درونی ما، میگه این ساختارها با این آثاری که از خارج میاد به هم میامیزه، نتیجهش میشه این تصورات و تصدیقات و
گزاره ها و اجتهادات و استنباطاتی که شخص داره تو همه علوم و دانش ها. که البته در علوم و دانش هایی که جزء حکمت عملی است و با کار انسان و اینها ارتباط داره، اینو وقت است. این امتزاج خیلی بیشتره، این نکته هم توجه دارید، چون در مثل ریاضی و اینها امتزاج این حالات روحی با اونا کمتره. اما در این علومی مثل علوم انسانی و علوم مربوط به حکمت عملی، این امتزاج خیلی هم بیشتره. این نکته هم حتما توجه داره، این درجات داره این امتزاج. این ما میگیم این نه، اینو بذارید کنار، بقیه‌اش هست. واقعا دخالت داره، سود کن میکنه، تون میکنه، علاقه به آدم ها اونا رو ممکنه به سمت اجتهاد فردی ببره، اجتهاد اجتماعی ببره، اینا هست. ولی همه اینها به مفهوم این نیست که کلن اجتهاد یا اندیشه ورزی یک نسبیتی داره از قبیل همین نوع دوم. نسبیت یعنی حاصل جمع بودن گزاره های اجتهادی ما از دو عامل ساختارهای روانشناختی و تأثیراتش از اون متون و منابع. نه، این دوتا میتواند کاملا یک گزاره ناب واقع نما ما داشته باشیم. اونی که میگیم اون، اگر کسی مثل بحثای هرمنوتیک سابقه، اگر کسی گفت این مطلب سومی که ما تاکید داریم که نسبیت بود، بله، اگر کسی گفت این شبیه اون چه که در تصویب و هرمنوتیک میگفتیم، اگر کسی گفت نه، ما معتقدیم، از نظر فلسفی معتقدیم که اصلا ما معرفت ناب نداریم، حالا یا معرفت نسبی است به خاطر دخالت ساختارهای ذهنی یا به خاطر دخالت ساختارهای روحی و روانشناختی. این اگر بگیم، اون وقت باید بگیم که بله، ما حجت ما همینه، تمام تلاشش رو میکنه، هیچ وقت نمیتونه از چنبره این دخالت اون عوامل در این گزاره ها خالی بشه، تلاشش رو میکنه، هرچه شد همه حجته برای میشه. ولی اون دیگه معناش نیست که حجته، یعنی همین دیگه، همون که به واقع راه داره دیگه درش نیست. نظیر یکی از انواع تصویب که میگفتیم نتیجه اون نگاه هرمنوتیک که نسبیت گرا است. این باید یه جاهایی که حالت بدیهی یا قریب بدیهی داره اطمینان پیدا میشه، بقیه جاها چی دیگه؟ در هر حال حساسیت مسئله خیلی بالا، حساسیت مسئله بالا است. اون وقت اون جایی که اطمینان نداریم، این نکته اضافه میشه که ایشون هم شاید به اینم اشاره دوزنشون بود، اینه که بله، البته تو اون جایی که مقدور بشره تلاش میکنه که از این چنبره ها رها بشه، علل اصول میتواند بشه، در حد توانش هم باید تلاش بکنه، ولی اگر یه چیزاییست که دیگه در توانش نیست، این دیگه معذوره. و منطقه اونی که نسبیتگراست میگه همیشه معذوره، برای اینکه هیچ وقت ناب نیست این شنا. اونی که نسبیتگرا نیست میگه خب میتواند، ولی خب خیلی وقتا ممکنه نشود، تلاشش رو میکنه، حتیش شد که شد، نشد دیگه معذوره. این واقعیت مسئله است. خب بحثم ببینید که بحث مهمیه، بسیار بحث مهمیه. حالا من از شبت که حدش نگاه میکنم این برون بعد اون بحث از شبت قبلی منتهای خویی از شبت که میفرمودن که فلسفه، یا غالبا میگه اما فلسفه و اینا دخالتی در اجتهاد نداره، جالب اینه که مثلا میگه همین بحث فلسفیه، واقعا کسی حد نکنه تو اجتهادش، یا اینکه چی بگه رو اجتهادش خیلی اثر داره. و همین جالبه که در بحث اصول که بعد میگیم، اون بحث های انتزاعی و مفاهیم اینا همش رو خود آقای خویی با دقت آورده برش کار کرده. همین بزرگواری که میگه آقا فلسفه و تعلیل‌های اینجوری اینا، اینا خیلی مهم نیست. مگه میتونست آقای خویی بدون اینکه فلسفه خونده باشه این بحث های اجتماعی رو نیار گفته باشه؟ حالا این بحث ها البته نیومده تو این کلمات، ولی خب مفردی از این نیست که کسی اینا رو حل بکنه. بله، از قدم دیگه این صفات و روحیات یکی رو میبره به سمت این که فتواهاش حالت اجتماعی داره، که فردی داره، یکی چی داره. بله، وظیفه
مقلدین در
تقلید از این شریف، حالا به مقلد میرسیم، حالا بحث تقلید الان هنوز خیلی حرف درسته. شما چه بندید؟
دیگه همه
باشه هر کسی معنای استفاده عجب، بعد از این همه داد و فریاد بالشان میگه نتیجه این شد، مگه اون نیم. ولی مسئله خیلی مهمه، ولی مسئله مهمه.
واقعش این میشه.
خب بله،
ما که شما فهمید
منجوری
درسته،
اما وقتی تو خارج
میگه
ما میگیم اینجوری نیست که، بله ما کاملا اونو قبول کردیم. ما فعل جمله این که روحیه دهاتی، روحیه شهری، روحیه این کشوری اون کشوری، اینا یه فعل جمله تأثیری داره، ولی نمیگیم این از نظر فلسفی اصلا این فتوا نمیشود از اون خلاص بشه. ما میگیم چرا؟ بخش زیادی هم از این فعل واقعا اجتماعی ترین آدم میتونه یه فتوایی بده که اصلا حالت اصلا همین امام با این شخصیت اجتماعی جا گاهی یک نظریات و فتوایی داره که کاملا فردگرایانه. آقای خویی که خب حالا مثلا یه جور دیگری بودن، گاهی فتوایی میده که اونقدر اجتماعی که این وحدت افق، خب یه زمان خیلی فتوای روشنفکرانه بود، آقا یه روز ایده هم هست خیلی روشنفکرانه است. خب آقای خویی این فتوا را داشت، خیلی هم با اون صفوف واحد در یک روز همه مسلمان ها در نیمکره به یک سمت دارن نماز میخونن، یک شکوه چیزی داره دیگه. ولی خب این آقای خویی گفته امام نمیگه. خب بگم نه، این زمینی که هست اما میشه ازش آزاد شد و اینجا نیست که فتوا و نظریه رو نسبی بکنه بده، ولی با توجه داشت، با توجه داشت. نه نه، میخوام بگیم این قدم نمیشه، این ملازمه نداره. همین داریم میگیم نشونهایی میاریم که ملازمه نداره، یعنی میشه آدم از این چنبره به خودش آزاد بکنه. یعنی کسیه که جایگاه روشنفکری داره، ولی اون بخش که سنتی قشنگ توجه میکنه که چیزی ازش فروگذار نشه، او بالعکس. یعنی اینا همه این مطلب سوم. مطلب چهارم همین رو میخوام بگیم. مطلب چهارم اینه که همین اینها تا حد بالایی قابل مدیریت، یعنی بشر میتونه خودشو، یعنی مجتهد عالم دانشمند میتونه خودش رو مدیریت بکنه. و بخشی از مسائل تهذیب اخلاق و اینها به همین حوزه برمیگرده، یعنی تلاش بکنه که احوا و احراز و اون چیزهای حاشیه‌ای غیر دخیل در راهیابی به واقع اینا نیاد رهزن بشه. این میشه همون یه بخشی از اخلاق دانشپژوهی، اخلاق اصلا دانشجویی، اخلاق تحقیق، اخلاق اجتهاد. همینه اونی که در منیت المرید آمده، این اخلاق دانش اندوزی است، دانش ورزی است. یا اونجایی که به افتا و استفتا میرسه، این بخشی همین اخلاق فتواست، اخلاق اجتهاده. البته یکی دوتا من سخنرانی هم راجع به این مسئله دارم، حالا این نکاتی هم تو اون سخنرانی ها در همین خصوص گفتم. جای کار بیشتری هم داره، با اینکه ما اینجا دستمون پره. منیت المرید یه متن اجتهادیه، این منیت المرید قشنگ میشه خارجش رو کن، یعنی متن مهمیه. و در 15 سال قبل در ما شاد 40-50 جلسه یه جوری خارجگونه ای از بخشایی از منیت المرید رو تو اونجا عرض کردیم و جای کار بیشترم داره. این حاصل این بحثایی که عرض کردیم اینه که ما نیاز به اخلاقهای تخصصی داریم، روشنه. ما یه بحث اخلاق، یه اخلاق عمومی داریم، یه اخلاقهای تخصصی داریم ناظر به طبقات خاص، مشاغل خاص. یکی از اخلاقهای تخصصی که گاهی به امروز به اینا میگه اخلاق کاربردی، اخلاق کاربردی چند معنا داره، یکیش اینه. یعنی در واقع اخلاق عمومی داریم، یعنی اون ویژگی ها و صفات و توصیه هایی که به همه بشر متوجه. و نوع دوم اخلاق های ناظر به این سن، اون طبقه، اون کار، اون شغل، اون فعالیت. وقت گاهی اخلاق کاربردی میگن، مخصوصش این دومیه. چند معنا داره اخلاق کاربردی؟ یکیش اینه که اخلاق های تخصصی، یکیش هم در حوزه اجتهاد و استنباط و تفقه و افتا و استفتا، طبعا اخلاقیاتی وجود داره. این اخلاقیات یه بخش معظمی از اون ناظر به همین بحث امروز ما، یعنی اینکه انسان خیش را پایش بکنه،
تحلیل بکنه، دقت بکنه که تو این رهزنها نیاد مانع از جهتگیری درست اجتهاد او بشه. این یک بحث. بنابراین اصل طرح بحث رو خیلی ما کلی عرض کردیم، انواع تأثیرات رو گفتیم، بعد این که فی الجمله است، این که قابل مدیریته و این نکاتی که عرض کردیم انشاءالله دقت فرمودید و جایی البته همه اینا جایی کارهای خیلی بیشتری داره. این یک محور در اینجا در این مقدمه نهم. حالا اجازه بدید برای اینکه اینا به هم قاطی هم نشه اونو بذاریم مقدمه دهم، اونو محور جدا بکنیم بهتره. محور دهم سخنی از همین قبیل است، مقدمه دهم، ولی در زمینه ارشاد که عوامل محیطی این هم خودش یک مسئله است. باز در دنیای جدید هم به این مسئله توجه شده، سابقه ای در دنیای قدیم هم داره و در متون و منابع ما داره، و اون دخالت ارشاد که شرایط محیطی است در جهتگیری های شناخت. این همین نکاتی که ما اینجا گفتیم در این قصه هم هست. حالا من اینو جلاش کردم که خود باز بشه کار بیشتری در آینده پیش کرد. در دنیای جدید یه دانشی ما در جامعه شناسی داریم به نام جامعه شناسی معرفت. باز در همون آثار حوزه دانشگاه همونطور که یه کتابی به نام روانشناسی علم داریم، یه کتابی به نام جامعه شناسی معرفت داریم. همون دوره که من بودم تاکیدم داشتم که بیاد و با یه نقدی و حالا البته جزئیاتش دیگه الان یادم نمیاد. اینم یه شاخه به نام جامعه شناسی معرفت. این جامعه شناسی معرفت هم در بستر همون نگاه نسبیت گرای غربی پیدا شده، ولی خب یه ریشه‌های واقعی هم داره. در جامعه شناسی معرفت میگفته میشه که نقش عوامل اجتماعی در شناخت و کاوش‌های علمی که دانشمندان انجام میدن و تئوری‌هایی که تولید میشه و چیزهایی از اون قبیل، نقش عوامل اجتماعی. این هم یک بحث در آیات و روایات ما هم، این که شرایط محیط و جامعه میاد آدم‌ها را به سمت شرک میبره، به سمت ایمان میبره، به سمت این سمت و اون سمت میبره. این هم خب آمده و در روایات هم به این توجه شده که میتواند اینا عقل رو منحرف بکنه چی و چیزایی از این. این هم یک بحثه که شبیه اونی که اونجا قبلا عرض کردیم، همون دو سه نکته قبلی، این سه چهار مطلب قبلی اینجا هم هست. اینجا با از شبت که در این محور هم چند نکته رو من تأکید میکنم. یکی اینکه عوامل اجتماعی تأثیرش در اجتهاد و علم و دانشورزی همیشه از طریق اون درون و عوامل درونی میشه دیگه. چرا؟ من اینکه عوامل بیرونی که مستقیم نمیاد اون اثر بزنی، عوامل بیرونی یه انطباعاتی و تأثیراتی روی شخصیت میگذاره و اون میاد اثر میگذاره روی اجتهاد. بنابراین مستقیم اون عوامل اجتماعی و محیطی هر تو نمیافکند بر دیدگاه ها و آرا و انظار اینها، همیشه اونا میاد یک انعکاسی بر روان و روحیات و درون انسان پیدا میکنه و از اون طریق منتقل میشه به نظریه ها. بنابراین اینا به یک معنا برمیگرده به همون بحث قبل، برای اینکه اینا میاد روح و روان ما را شکل میده و این اشکال روحی و روانی انسان میاد به سمت این دیدگاه‌های خاص و نظریات ویژه و خاص هدایت میکنه. دو هم با انواع آثار، یکی اینکه با واسطه درونی میشد و میاد اثر میگذاره اونها، این عوامل بیرونی. و انواع تأثیراتش هم که قبلا گفتیم، و یکی از تأثیراتی که در اینجا حالا وجود داره اونجا شاید بود که اینا احتمالا قبلا نگفتیم، اینه که تأثیر اینها ممکنه عوامل اجتماعی مثل عوامل روانی ممکن است به این شکل باشه که تمرکز فقیه یا مجتهد را بر یک چیزی بیشتر بکنه. یعنی این وقتی که حکومت تشکیل شد این عوامل خارجی موجب میشه که فقه ما بره به سمت این که فقه الحکومه داشته باشه یا اون نظامات اجتماعی رو توجه بکنه. وقتی که این خبرها نباشه فقه ما میره فقه تمرکز رو فردی میکنه. نه اینکه این گزاره ها اینجا غلط باشه درست باشه، نه، جهت فقه را و تمرکزش را به این سو و اون سو میبرد، این تحولات بیرون. این خب یه نوع از آثار اینه. بنابراین این آثار انواعش را وجود داره و از طریق همون حالت درونی این اثر باقی میذاره. اینجا هم ما اون نکته مهمی که باید بگیم، یکی این بود که تأثیر غیر مستقیمه، یعنی عوامل اجتماعی میاد رو شخصیت اثر میذاره و اون میاد رو اجتهاد اثر میذاره، یکی از اون انها یا تأثیراتی که گفتیم. نکته دوم اینه که اینجا هم ما طبعا معتقدیم که این تأثیر فل جمله است، لا بل جمله و نسبیت از این بیرون نمیاد، گرچه غربی ها رو این خیلی تاکید دارن در حدی که بسیارشون نسبیت گرانه، یعنی دیدگاه و نظریات در یه بستر اجتماعی خاص شکل میگیره و اشارات که این پسا مدرنیزم و پست مدرنیست ها اینا اصلا میگه که این شناخت و معرفت های ما همه تابعی از این متغیرات اجتماعی است. ولذا اولین کاری که میکنه میگه که ببین این خواستگاه این دانشمند کجا بوده، در چه محیطی تربیت پیدا کرده، اتفاقات اجتماعی و سیاسی که رخ میداده چی بوده، و حالا محیط عامش یا محیط خانوادگی، اینا رو بررسی کن. اینا رو خیلی مهم میدونن چون اصلا نظریه رو تابعی از اینا میدونن و نقش اینا رو در نظریات نقش برجسته میدونن و به همین دلیل علم را هم یک امر فرهنگی میدونن، علم را یک امر فرهنگی نسبی میدونن. علم میگن یه امر فرهنگی نسبی. خب اینم باز فی الجمله درسته. خود ما در علوم انسانی اجتماعی یک از حرفایی که میزنیم میگیم اینا برخواسته ای از اون بستره، ولی در این حال گاهی نقادهای خود ما هم یه جوری علم را و علوم انسانی را نفی میکنن که گویا داره نزدیک میشه به همون نسبیت پست مدرنیست ها. این درست نیست. من خیلی حساسم. دیروز هم یکی از دوستان که پایان نامه نوشته بود بعد اینجا صحبت میکرد بهش تذکر میدادم که در عینی که این که ما میگیم علوم انسانی خلل داره، اشتباه داره، ولی یه جوری این تفسیر نباید باشه که نتیجه نسبیت بشه. بنابراین اینجا هم این نکته دوم است که ما نسبیت باید چه بکنیم. نکته سوم اینه که ازاد که اینجا هم باز یک وظیفه‌ای که برای فقیه میاد بیرون و عالم و دانشمند میاد بیرون اینه که باید دقت بکنه رو این که این عوامل بیرونی این برابرش نبره، یعنی نظریهش رو نظریه مخدوش نکنه. این که ناظره به خارج فتوا بده تحقیق بکنه این یه موضوعه که ناظره به موضوعه، این کار فقیه، ولی این که این موضوع او رو خودش بر خودش رو بر او تحمیل نکنه و نظرش رو مخدوش نکنه این هم یه مطلب دیگری. بنابراین یه بخشی از اون اخلاق اجتهاد و استنباط و تحقیق و پژوهش هم برمیگرده به این کنترل و دقت لازم در تأثیرات محیط و جامعه بر دیدگاه ها و نظریه ها، همونطور که یه بخشش هم در اون مقدمه قبلی گفتیم مربوط به اون حالات روحی و روانشناختی و اخلاقیات فردی و شخصی انسان میشه. اینم نتیجهش میشه که اخلاق پژوهش و تحقیق باید معطوف به این مدیریت و کنترل دخالت این عوامل محیطی و اجتماعی هم باشه، ضمن اینکه نسبی نیست اما این تأثیر قابل اغماز نیست، باید دقت کرد که این تأثیر نیاد او را به این سمت و اون سمت داره. حالا این محیط اجتماعی هم که میگیم این یه نکته دیگه هم اینه که این محیط اجتماعی که میگیم گاهی سخت افزاریه گاهی نرم افزاریه، مثلا محیطی که آشوب زده است بی نظمه تا محیطی که منظمه اینا، یا محیط و جوامع علمی، این جامعه علمی چی میگه، اون محیط نمیدونم فضای روشنفکری چی میگه، اینا هم محیطه. این فضای روشنفکری میاد اثر میذاره، فضای سنتی یه جور اثر میذاره. این محیط ها به شکل نرم افزاری و ویژه و خاص تخصصی اینها همه میتواند اثر بذاره، باز باید شخص محیط باشه و کنترل بکنه، ضمن این که موضوع رو میفهمه و ناظر به اون سخن میگه، ولی جو و محیط و این موجها نیاد او را از اون استدلال و منطق استدلالی جدا بکنه. این هم پس این امواج بیرونی هم که از محیط های تخصصی غیر تخصصی تحولات مختلف
به وجود میاد و روانه میشه به سمت فقیه و مجتهد و نظریه پرداز باید توجه بشه. برای مجتهدش فتوای معتبر است، برای مجتهد برام قرآن و روایت بینید. یعنی حتما ما وقتی که میخواییم تحلیل بکنیم این اندازه چیز غربی ها که دارن حرف درستی، یعنی آدم باید بستر چیز رو ببینه، ولی اینکه فکر بکنه نظر فلسفی این بستر است که این نظریه رو تولید میکنه و هیچ وقت این نظریه از این بستر محیط اجتماعی آزاد و رها نمیتواند بشه، اینو میگم نمیتونه رها بشه. دلیلش هم اینه که در بعضی فتاوای ولایت مطلق و ولایت های وسیع داریم در یه شرایطی که هیچی هم اصلا از حکومت نبوده صاحب جواد. این باز این مثل همون فتوای چیه؟ هلاله. یعنی میشود از این رفت بیرون، ولی در این حال خیلی وقت آدم تحت ما باید به حجت برسیم. حالا گاهی یقین نه گاهی حالا یقین ندانیم، خب معظیم حجت هایی داریم. خب این ده مقدمه شد. یک مقدمه هم دیگه از همین سنخ داریم و بعد ادامه کارم اجتهاد متجزی، اجتهاد مطلق و سشار بحثیست که حالا در متن اربم آمده، در مقدمات اصولی اجتهاد هم بهش توجه شده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.